بیمار هموطن مبتلا به کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه وزارت بهداشت اعلام کرده در همین مدت 7975 بیمار کرونایی جدید شناسایی و 418 نفر از آنان در مراکز درمانی بستری شدند. فاز دو و سه واکسن ایرانی کرونا ادغام می شوند. مدیر کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران می گوید فاز دو و سه جمعیت حدود 20,000 نفری را شامل می شود. به گفته آقای حسینی در اردیبهشت ماه سال بعد فاز بعدی مطالعه کارآزمایی بالینی بعد از نمونه گیری را در حدود 10 شهرستان آغاز می‌کند. شناسایی 340 نوع بیماری نادر در ایران. رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت گفت در کشور ما هر نوع بیماری که جمعیت مبتلایان آن کمتر از 40,000 نفر باشند بیماری نادر محسوب می شود. او گفت تاکنون بیش از 340 نوع بیماری نادر تشخیص و برآورد می شود بیش از 70,000 بیمار نادر در کشور داشته باشیم. چهار بیماری زمینه‌ای که درمان کرونا را سخت می‌کند. پژوهشگران بوستون آمریکا در تازه‌ترین تحقیقاتشان و با ارزیابی داده‌های 900,000 بیمار کرونایی که وضعیت سختی را در دوران ابتلا به کرونا طی کرده‌اند دریافتند که 2/3 این افراد پیشینه یکی از چهار بیماری چاقی، فشار خون بالا، دیابت و نارسایی قلبی را داشتند. هشدار مجدد درباره همه‌گیری ویروس جهش‌یافته کرونا انگلیسی. معاون درمان وزارت بهداشت گفت برای پیشگیری از جهش‌های بیشتر ویروس کرونا باید تلاش بکنیم پیک‌های بعدی رخ ندهد. دکتر جان بابایی تعداد تست‌های کرونا رو از مرز 100,000 مورد در روز بیشتر عنوان کرده. دکتر جان بابایی اعلام کرد که از مزایای این تست ها تشخیص سریع بیماری در لحظات اولیه بیماری و رایگان بودن آن است. او گفت دو تست سرعتی و PCR هم‌اکنون در دانشگاه ها در حال انجام است. و موفقیت محققان جوان ایرانی در ساخت دستگاه سرمادرمانی یا ریکاوری بدن با 1/3 قیمت مشابه خارجی. این دستگاه که کرایوز نام دارد با ایجاد سرمای تا منفی 140 درجه سانتیگراد در زمان بسیار کوتاه توان عضلانی بدن را بازیابی می کند. این دستگاه اولین بار در ایران بومی سازی و تجاری سازی شده.
بله بسیار عالی. خیلی متشکرم
خانم جعفر.
فردا صبح باز هم با شما خواهیم بود.
ممنونم. خدا نگهدارتون باشه.
تو هم دل بندی هم دل میبری زیبای خفته گهی با ما گهی با دیگرانی ای سیه مو کمی کم کن از آن ناز و ادای گنگ و پنهان شبیه نامه های بی نشانی ای سیه مو نمیدانم کجا زلفت جنونم را برنگی کجای زندگی من تو رو دادی سیه مو نمیدانی کجای قلبم و گیری نشونه تو صاحب اختیار مای مختاری سیه مو با سیه موی من گل خوشبوی من بیا با ما وفا کن بیا بگذر از کوی من ای وای سیه موی من مرا از سوی من اگه بری میمیرم بیا هم به ابروی من موسیقی تو می آیی یا من از دم از غم قلبم میگیره که هر آمدنی رفتنی داره ای سیمو تو می دانی که تو خانه حراس دارم تو سینه که این دل از وداعه با تو بیزاره سیمو تو در خوابی و من بازم آوازم بر سازم میشینه نگاهم را به زلف تو میدوزم سیمو کمی باش و وفا کن با دل بیچاره من نباشی خانه بر دوشم سیه روزم سیه مو وا سیه موی من گل خوشبوی من بیا با ما وفا کن بیا بگذر از کوی من ای وا سیه موی من مرا از سوی من اگه بری میمیرم بیا هم به روی من
روزتون بخیر باشه به زندگی سلام کن رو از رادیو سلامت میشنوید و این روزهایی که یه ذره سرمای زمستان تازه داره نمود پیدا میکنه ولی دیروز که با هواشناسی صحبت کردیم گفتند که دیگه تا آخر هفته روند افزایشی دما رو داریم و توی یک دو هفته آتی هم طبق خانش نقشه های هواشناسی خیلی موج سرمایی رو انتظار نداریم دیگه احتمالاً میشه دیگه خیلی بهاری ولی شما در هر صورت هوای خودتون رو داشته باشید یه اصطلاحی رو از همون قدیم ها برای هوای اسفند و بهار استفاده میکردن میگفتن هوای بهار خیلی هوای دزدیه یعنی خیلی شرایطش مشخص نیست یهو سرد میشه یهو گرم میشه سرما نخورید خلاصه چون الان سرماخوردگی عادی هم کرونا تلقی میشه دیگه هیچکی سمتتون نمیاد خودتون اذیت میشید بریم سراغ بخش بعدی زمین من فاطمه بی تقصیر ببینیم امروز به کدام نکته اشاره کرده که ماها حواسمون نیست در مورد زمینمون
خوشحالی کردن اصابت به هدف
چه کار می شود؟ کار باز خوشگه که بابا با آدم بگین چی میشه مستند خراب کردی
گفتن ناسزا خیر ندیدن از زندگی و زمین گرم
و در اینجا پایه های دین شناسی فرو می ریزن
زمین من
شکار پرنده بله خیلی ها با اینکه کرونا عزم سفر میکنند و وقتی وارد مناطق جنگلی و کوهستانی میشن میرن سراغ یه تفریح آزاردهنده بله شکار پرنده
مقصد این محموله برای قاچاق به دلیل اینکه در اون کشورها تجارت گونه های پرندگان شکاری یک تجارت رایج هست
بله شکار پرنده اونم با تفنگ بادی ساعتا لابلای درختان کشیک میدن تا پرندهی روی شاخه پیدا بشه و قصد پریدن داشته باشه و توی هوا نشونگیری کنن و بعدم به این و اون پوز بدن که دیدی نشونگیری منو
فارسی بهش میگم پرتلا آره
اون که کمیابه مشکلی نداره
نه نه اینا زنده رو میبرن داخل قفس نگه میدارن مخاطر زیباییشون
نقاش رو بهش میگن
بعض وقتا شبدام میگیم شبدام هم مثلا سه ماه در میون دو ماه در میون اتفاق میفته بعد تو تمام روستا هم میتونن بذارن
طالاب بین المللی ثبت بین المللی داره بعد اونجا هم هرکی برای خودش جایگاهی داره
کاش این شکار کردنه یه توفیری هم داشت ولی بی‌انصافی تا اونجا که پرنده زخمی رو همونجا به حال خودش رها میکنن
یه دهی هم که میرن سراغ پرنده های مهاجر کارشو شده شکار پرنده و فروختن توی بازار محلی آخه مسافرهای کرونایی علاقه خاصی به پخت و پز پرنده های مهاجر داره
آره مجبت میگیم حاضر
پرنده علی میفرستن بهشون با اون علی میاد داخل میگیرن
بازو که نمیگیرن که
ظاهرا طالبه ولی اسمش دامگاه.
سازمان حفاظت محیط کجاست؟ اون دیگه شما باید بریم بگردین.
15 تا این برای اون برای همینطور تو جنگل میبینی همه دامگاه،
فقط این برای این دامگاه داره مجازن.
انگار کرونا تکلیف بعضیا رو مشخص کرده، شما برین سفر من باهاتون کار ندارم، ولی شما بمون خونه، اگه بری سفر حالتو میگیرم. اونا رو اجازه دادم برن شکار پرنده. اونایی هم که میخوان مرغ دریایی و کبک کباب کنن کاری باهاشون ندارم.
باید نگشتیم
برش کردم بدن
دیگه آزادی.
اینا اگه مراقبشون نباشیم دیگه قرار نیست به چرخه طبیعت برگردن. زمین رو دریابیم.
خب روز همه شما عزیزان بخیر باشه. گفتیم امروز داریم در مورد حذف دفترچه کاغذی صحبت میکنیم که از اول اسفند ماه در کل کشور در حال اجرایی شدنه و خب به هر حال خیلی ها رضایتمندی دارند از اجرای این تر بابت شرایط خوبی که ایجاد میکنه و خیلی ها هم نه، به هر حال نارضایتی هایی دارند به جهت مشکلاتی که اجرای این تر ایجاد کرده. حالا میخواییم صحبت کنیم با آقای دکتر محمد فروزانفر، ایشون معاون نظارت و هماهنگی اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی هستند. آقای دکتر فروزانفر سلام بر شما و صبحتون بخیر.
سلام خدمت شما، هم سلام صبح بخیر میکنم و
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر فروزانفر، به هر حال اجرای این طرح، همین که دغدغه های مردم برای در صف های طولانی ایستادن برای تمدید دفترچه‌شون، برای گرفتن دفترچه‌شون و اینکه به هر حال این کاغذ بازی ها قدری کمتر شده، خب به هر حال نمیشه ندیده گرفت و طرح بسیار خوبی است. هر چه که ما به سمت الکترونیکی شدن بیشتر پیش بریم، خب کمک میکنه به اینکه شرایط سهل تر بشه، اما این زمانی میتونه موفق باشه که زیرساخت‌های کاملی فراهم شده باشه و نبود زیرساخت‌ها برای مردم مشکلاتی رو ایجاد کرده که قطعاً شما بهتر از ما در جریانش هستید. میتونم بپرسم چه کارهایی انجام شده برای اینکه حداقل مردم در شرایط بهتری در این حوزه قرار بگیرن؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که این چیزی که عنوان شده به عنوان حذف دفترچه، در حال حاضر حذف دفترچه به شکلی که در اذهان میاد نیست. یعنی اینکه دفترچه‌های درمانی کماکان قابل استفاده هست و بخش بزرگی از بیمه‌شدگان ما در حال حاضر دفترچه‌های درمانیشون در اختیار دارن و میتونن کماکان استفاده بکنن.
درست.
اون اتفاقی که افتاده این هستش که صدور دفترچه جدید که برای بیمه‌شدگانی که به تازگی وارد سازمان تأمین اجتماعی شدن و تحت شمول قرار گرفتن یا کسایی که دفترچه‌های درمانشون به اتمام رسیده هستش، برای این دسته دفترچه جدید صادر نمیشه ولی دفترچه‌های قبلی قابل استفاده هست.
خب به هر حال یعنی در این دوره 6 ماه عملا ما به این جا میرسیم که دیگه همه به صورت الکترونیکی بخوام استفاده کنن دیگه، درسته؟
بله. به تدریج این کار باید انجام بشه و حتما باید مراعات این مطلب بشه، چون تدریجی بودن حذف دفترچه بسیار تو این طرح اهمیت داره و سازمان هم به این مسئله توجه خاص داره و همطور که عرض کردم در طول زمان این کار صورت خواهد گرفت.
درسته. آقای دکتر فرزانفر، حالا اونهایی که به هر حال دفترچه هاشون هنوز اعتبار داره، هنوز میتونن استفاده کنن، هنوز برگ خالی برای اینکه به پزشک مراجعه کنن و روی دفترچه‌شون بنویسه، اینها رو بذاریم به کنار و صحبت کنیم در مورد آدم‌هایی که مراجعه کردن، الان دفترچه براشون صادر نشده و مجبورن به صورت الکترونیکی از خدمات درمان استفاده کنن. حالا مشکلاتی که دارن به هر حال در حوزه‌های متفاوته، مثلا اینکه به دکتر مراجعه می‌کنن، ما یه پیامک داریم، مریم خانم از تبریز گفتند که من رفتم پیش دکتر و دکتر نسخه آزاد نوشته، گفته که به حرف اونها زیاد گوش ندید، هنوز تکلیف هیچی مشخص نیست. یا مثالی داشتیم که گفتن من رفتم پیش دکتر، دکتر الکترونیکی برای من نوشته، رفتم داروخانه، داروخانه گفته ما سیستم رو نداریم و همه داروهایی که من خواستم رو آزاد حساب کردن. یا دکتر به جهت اینکه نتونستن نسخه الکترونیکی بنویسن، روی کاغذ نوشتن آزمایش رو و آزمایشگاه برای ما آزمایشمون رو آزاد حساب کرده. و میگم قطعا از این مسائل بسیار زیاد هستن، شما هم در جریانشون هستید. برای اینها چه سازوکاری رو پیش بینی کردید آقای دکتر فروزانفر؟
سازوکار اصلی که پیش بینی شده مسئله آموزش هست. همطور که مستحضر هستید، نسخه الکترونیک درسته که به تازگی مسئله توقف صدور دفترچه جدید مطرح شده، ولی مسئله نسخه الکترونیک محدود به امسال نیست. این حدوداً 4-5 سال هست که در کشور
خیلی از استان‌ها پایلوت بودن برای این موضوع.
بله پایلوت بودن و در یکی دو سال گذشته به صورت کشوری هم تامین داده شد. منتها مسئله اصلی که بر ما وجود داره این هستش که آموزش بیمه شدگان، آموزش طرف‌های قرارداد صورت بگیره که به طرق مختلف این کار تا الان صورت گرفته. ما در سامانه تلفنی 1420 که داریم بیمه شدگان میتونن با تماس با این سامانه اون مرکزی رو که احتمالاً از پذیرفتن بیمه شده ما خودداری که از ایناس به صورت آزاد تجویز شده میتونن تماس بگیرن، نام اون مرکز رو ذکر کنن. همکاران ما در استانهای کشور با تماسی که با اون مرکز خواهند گرفت نسبت به توضیح مرکز اقدام میکنن و اگر آموزش اضافه تری لازم باشه به اونها خواهند داد.
بله.
و به نظر میرسه که بعضی هنوز تصورشون هستش که با اقدامی که انجام میدن احتمالاً نسخه نویسی الکترونیک رو در واقع طرحش ممکن متوقف بشه، در صورتی که طبق قانون ما باید این قصه رو پیش ببریم و نسخه الکترونیک فراگیر بشه.
یعنی مراکز درمانی اصرار بر این دارند که به هر حال این بحث الکترونیکی اتفاق نیفته؟ من اینطور برداشت کردم از صحبت شما. فرمودید که بعضی ها فکر میکنند که با اجرایی نشدنش عملا این داستان حذف خواهد شد، یعنی بعضن بعضی از مراکز درمانی مخالف اجرای این طرح هستن و همکاری نمیکنن. من اینطور برداشت کردم از حرفش.
بله ببینید اساسا تغییر مقاومت ایجاد میکنه. اگر خاطرتون باشه ما اوایل دهه 80 بود که طرح به اصطلاح تحویل دیسکت از داروخانه ها رو در کشور اجرا کردیم. یعنی سازمان تامین اجتماعی برای اولین بار این کار انجام داد و بعداً سایر بیمه های پایه هم به اون پیوستن. یعنی این که ما دیگه از داروخونه چیزی به عنوان لیست نگرفتیم که مسائل حسابداریش رو بخوایم حل کنیم. اون موقع هم خاطرتون باشه وقتی در داروخانه ها گفته شد که باید کامپیوتر نصب بشه و از رایانه استفاده بکنن مقاومت بسیار زیادی بود، ولی الان شما تقریبا داروخونه ای رو سراغ ندارید که از رایانه استفاده نکنه.
درسته.
نسخه الکترونیک هم به همین ترتیب هست. ما الان در شروع کار هستیم. امیدواریم با کمتر شدن مشکلاتی که هست و بحث پررنگ شدن آموزش این اتفاق به تدریج بیفته و فراگیر بشه.
داروخانه ها رو گفتید، الان هم یکی از معترضین اصلی این طرح داروخانه ها هستن به جهت اینکه میگن حق بیمه ای که قرار بوده 70% برای ما واریز بشه الان 20%ش آنی واریز میشه و 50% باقی مونده رو ما نمیدونیم، 30% حالا بقیهش رو ما نمیدونیم که تا کی باید منتظر بمونیم که برامون واریز بشه. یه نکته ای رو شما فرمودید، اون هم برای افرادی که حالا رفتن آزمایششون آزاد محاسبه شده، و یه شماره ای رو فرمودید که حالا اگر دوباره تکرار کنید هم ممنون میشم، که میتونن تماس بگیرن و به هر حال همکاران شما مراجعه کنن برای توجیه اون مرکز درمانی. حالا به قضیه پولی که از دست رفته و آزمایشی که به صورت آزاد انجام شده چطور؟ آیا میتونن جایی مراجعه کنن برای اینکه به هر حال دوباره تعرفه بیمه‌ای براشون محسوب بشه و بقیه پول به حسابشون برگرده؟
بله، بیمه شده ما مسلماً تو این مسئله قصه توقف دفترچه درمانی نباید متضرر بشه و در تمام استانهای کشور ما مدیریت‌های درمانمون وجود دارن که با تماسی که با اونها حاصل خواهد شد راهنمایی لازم و توضیحات لازم از سوی همکاران بنده به اونها داده میشه و انشالله احقاق حق خواهد شد. اون سامانه تلفنی 1420 هست.
درست.
که اتفاقا هم میتونن به صورت یک به اصطلاح نوار ضبط شده پیامشون رو بذارن یا با اپراتور صحبت کنن و نام مرکز رو عنوان بفرستن.
بسیار عالی. الان برای گرفتن اون بحث تعرفه بیمه باید به کجا مراجعه کنن عزیزانی که این مشکل رو داشتن؟ یعنی جایی مراجعه کردن آزاد براشون حساب شده و الان کجا مراجعه کنن برای رفع مشکل؟
عرض کردم سامانه تلفنی 1420.
باز هم همون سامانه تلفنی
سراسری هستش که برای کلیه بیمه شدگان کشور هست، میتونن تماس بگیرن، نام مرکز رو به اپراتور بگن و همینطور در استان مربوطهشون به مدیریت‌های درمان سازمان تامین اجتماعی که در مرکز استان مستقر هست مشکل خودشون در میان
بسیار عالی. به هر حال آرزو میکنیم که این طرح هم خیلی زود مشکلاتش مرتفع بشه، هرچند انتظار میرفت از سازمان تأمین اجتماعی که وقتی که یه طرح داره چند ساله در چند تا استان بزرگ مثلا گیلان، فکر میکنم خوزستان اگر اشتباه نکنم، و چند تا استان دیگه داشت انجام میشد، این آسیب شناسی ها انجام بشه که قرار زمانی که طرح همگانی و سراسری بشه دیگه این آسیب ها در کمترین میزان خودش اتفاق بیفته، که خب حالا احساس میشه که یه قدری کمکاری هم شده. آقای دکتر فروزانفر خیلی متشکرم از شما، ممنون پاسخ به ما بودید، با شما خداحافظی می‌کنیم، سپاسگزارم. آقای دکتر محمد فروزانفر معاون نظارت و هماهنگی اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی در مورد حذف دفترچه‌های کاغذی صحبت کردند و ابراز امیدواری کردند که انشالله به زودی این مشکل حل بشه، مخصوصا مشکل‌های زیرساختی که وجود داره. 7:51 دقیقه.
حسه دفترچه‌های بیمه خب از یک جهت خیلی خوبه، اینم خیلی از مسائل الان در کشور ما روی این روند حرکت میکنه، همه چیز به صورت الکترونیکی میشه، خیلی از دفترچه‌ها به حال مدارک هستش که به صورت کارتخوان در اومد، یعنی با پیشرفت‌های امروزی داره طراحی میشه و دفترچه‌های بیمه رو کم حذف شده، اینم به نظر من از یک جهت خیلی خوبه، ولی از یک جهت به نظر من بده، چون هنوز ما عادت نکردیم به این شرایط. امیدوارم که به حال اتفاقات خوبی در این زمینه بیفته. من تشکر میکنم از برنامه‌تون، حضرت فاتحی هستم.
خیلی متشکرم. گفتم وجود یا نبود دفترچه مهم نیست، مهم ارائه خدمات رایگانه. حتی یک بار هم موفق به کسب نوبت از مراکز درمانی تامین اجتماعی قم نشدم. خانم حسینی از تهران گفتن بله من هم با این طرح موافقم. خیلی متشکریم از شما.
به نظرم حذف دفترچه ها کار خوبی میتونه باشه، به شرط اینکه کار مراجعین با کندی روبرو نشه. به عنوان مثال اگر بنا باشه که با دادن کارت ملی در این حال شاهد قطع سیستم کامپیوتری متن‌های پزشکی باشیم، یا حتی داروخانه ها جدیداً ایراد گرفتن که شاید نتونن در این راه همکاری بکنن، یقیناً این طرح نمیتونه با موفقیت ادامه پیدا بکنه.
میگن اسراف بشه، کاغذ اسراف بشه. چطور شد آبربان وقتی ما میریم بانک پول بگیریم در روز سه تا کاغذ اسراف نمیشه، یا میری شماره بگیری تو بانک اینا اسراف نمیشه.
آنچه امروز ساعت 7:30 از رادیو سلامت خواهید شنید.
سلام، صبح بخیر. من زهرا عزیزی هستم که به اتفاق همکارانم در نشریه صوتی عصرینو هر روز از ساعت 7:30 در خدمت شما هستیم. امروز میخواییم در مورد اتفاقایی که در اختیار ما نیستن رو چطور بپذیریم صحبت کنیم. برای شما هم پیش اومده، مطمئنم حتما هم میتونید به ما کمک کنید و تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید. منتظرتون هستیم.
رادیو سلامت. باز هم فضای مجازی خبرهای عجیب و غریب و شایعاتی که خیلی ها شاید باورشون میکنن در کلینیک کلیک.
بعضی از ما صبح که بیدار میشیم سرمون میره توی فضای مجازی تا شب، اما چقدر با خوبی ها و بدی های این دنیای عجیب و سواد رسانه ای آشنایی دارید. کلینیک کلیک.
تزریق 5000 آمپول برای نجات از خودکشی.
یه وقتای فضای مجازی پر میشه از تیتر خبرهای عجیب و غریب با یه سری تصاویری که اصلاً ربطی به هم نداره.
با توجه به این که نظارت رو فضای مجازی امکانش کمتره و کار بسیار سختری هست، خب طبیعتاً در نوع خودش میتونه این احتمال صحت اخبار رو کاهش بده.
حالا چرا این خبر منتشر میشه؟ جواب ساده است. قبلا هم راجع بهش صحبت کردیم. برای گرفتن دنبال کننده های بیشتر، و دنبال کننده های بیشتر مساوی هست با سود بیشتر برای گرفتن آگهی. خبر تزریق 5000 آمپول برای نجات از خودکشی هم خیلی دستکاری شده.
خبر دیروز منتشر شد که پزشک اورژانس بیمارستان افضلی پور کرمان برای نجات مردی که با سیانور خودکشی کرده بوده دستور داده 5000 آمپول B12 براش تزریق کنند.
تازه برای تزریق این تعداد آمپول از دو پرستار به صورت همزمان گفتن که استفاده شده و بیمار هم نجات پیدا کرد. اما
امروز دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان افضلی پور کرمان ضمن تکذیب این خبر اعلام کردند دختری جوان که با سیانور خودکشی کرده بوده علائم حیاتی ناپایداری داشته و از یکی از شهرستانهای استان به مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان مراجعه میکنه و تحت درمان و تزریق 1 گرم آمپول هیدروکسی کوبالامین که همون ویتامین B12 قرار میگیره و بعد از درمانهای لازم خوشبختانه علائم حیاتی بیمار پایدار میشه و نجات پیدا میکنه.
خلاصه که این ماجرای خبرای عجیب و غریب و باور نکردنی دیگه تبدیل شده به یه بخش جدایی ناپذیر از فضای مجازی. فضای مجازی همونقدر که میتونه جذاب و مفید باشه برای اینها، به همون اندازه هم ترسناک هست به خاطر انتشار شایعات کوچیک و بزرگ.
اکثرا یه کاذبه یا خبر کذبه که خب نمیشه بشه اعتماد کرد.
یادمون باشه اگر خبری رو تو این فضا میبینیم و میشنویم خیلی راحت باور نکنیم و قبل از اینکه اون رو منتشر کنیم از واقعیتش مطمئن شد.
و جالب اینجاست که همراه این خبر که در فضای مجازی منتشر شد، این عکس سرنگ‌ها رو هم گذاشته بودند که دیگه مطمئن شن همه که آره همه این سرنگ‌ها تزریق شده و یه تعداد بالایی به اون شخص دادن که اثر سیانور رو از بین ببرن. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم برنامه به زندگی سلام کن رو شنیدید. آقا مرتضی یارجانلو، آقا نصرالله شهیدی، آقا اصغر میرزایی دوستانی بودند که حالا امروز تو مسابقه شرکت کردن. لحظه ای که ما گفتیم انشاءالله روزهای آتی همکار ما باهاتون تماس میگیرن احتمالاً فردا برای اینکه شرکت کنید در مسابقه زنده تلفنی برنامه به زندگی سلام کن. خیلی ارادتمندیم، خیلی دوستتون داریم. ممنون از اینکه اینقدر صمیمانه و دوستانه همراهی میکنید برنامه خودتون رو و باید مثل همیشه در این لحظات آخر بگیم این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطره همان. روز بسیار خوبی داشته باشید و خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوها لکل خیر و آمن و سخته عند کل شر یا من یعطی الکثیر بالقلیل یا من یعطی من سأل یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحلنا منه و رحمه اعطی بمسألتي إياه جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة واصرف عني بمسألتي إياه جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوام حرم شيبتي على النوم.
ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.